شنونده اخبار رادیو فردا هستید. علی مطهری میگوید برکناری عادل فردوسی پور از برنامه 90 به دستور رهبر جمهوری اسلامی نبوده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس هست و عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی را دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی دستور این برکناری را صادر نکرده است. آقای مطهری در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت که برکناری عادل فردوسی پور حتی برخلاف نظر رئیس رادیو تلویزیون بوده و علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما مجری دستور بوده است. نایب رئیس مجلس خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای نظارت در صدا سیما شد و اضافه کرد که اگر برنامه 90 ایرادی دارد باید با تذکر رفع شود. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران به مدت یک سال محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع توصیف کرد و رفتار جاوید رحمان را مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب خواند. این نهاد وابسته به قوه قضاییه با انتقاد گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اقدامات او را شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تمدید ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به مدت یک سال موافقت کرد. و سازمان هواپیمایی ملی ایران روز یکشنبه به شرکت‌هایی که از هواپیماهای مسافربری فوکر 100 استفاده می‌کنند مهلتی 5 روزه داد تا اقدامات لازم را درباره مشکلات مربوط به چرخ‌های این نوع هواپیماها انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم با توجه به حادثه فرود هواپیماهای فوکر 100 در هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان بیشتر در استاندارد پرواز این دستورالعمل فوری را صادر کرده است. هفته گذشته هواپیمای فوکر 100 شرکت ایران ایر که از جزیره قشم عازم تهران بود به علت نقص فنی بدون چرخ در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. این حادثه تلفات جانی نداشت. با گذشت 3 روز از وقوع سیل و گسترده شدن انتقادهای مردم نسبت به فقدان کمک رسانی مناسب به مردم گرفتار در حادثه، مقام‌های بالادستی ایران حالا یکی یکی دستوراتی برای رسیدگی بیشتر صادر می‌کنند. پیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که روز یکشنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور هشدار می‌دهد، میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان هم می‌گوید که اکنون 2/3 شهر آقلا در این استان به زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. همه اینها در شرایطی است که سازمان مدیریت بحران کشور نیز درباره ورود قریب الوقوع یک سامانه جدید و پرفشار بارشی به کشور هشدار داده است. سازمان مدیریت بحران کشور میگوید این سامانه از روز یکشنبه از جنوب، جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و انتظار می رود از روزهای یکشنبه تا سه شنبه در هفته جاری در بیشتر نقاط ایران موجب بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق در ارتفاعات البرز و مناطق مرتفع زاگرس موجب بارش برف شود. این نهاد دولتی پیش بینی کرده که در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بارش‌های قابل ملاحظه، رگبار، توده‌های هوای گرم و در نتیجه ذوب برف ممکن است به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بیانجامد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی استان‌هایی‌اند که هشدار وقوع سیل دریافت کرده‌اند و در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. محمد رضا فاطمی کارشناس منابع آب و آبزیان ساکن ایران درباره اینکه چه دلایلی باعث چنین سیلاب‌های گسترده‌ای در کشور می‌شود به رادیو فردا می‌گوید
بروز سیلاب در مورد گلستان رشته کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیزی حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی که اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیمم بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع میشده که بارندگی سریعا خودش رو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه در پایین دست، موجب سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیلها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجددن حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودش رو نشون میده.
انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مدیریت امور امدادی و نیز غیبت مسئولان استانی و کشوری در روزهای اخیر سبب شد تا از عصر روز جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مسئولان در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواسته که به سیلاب زدگان امداد بیشتری برسد. روز شنبه معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور به برکناری مناف هاشمی استاندار گلستان داد. غیبت آقای هاشمی در اوج بحران ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان گلستان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. محمد قراوی فعلا جانشین استاندار پیشین است. به گفته آقای قراوی هنوز شماری از روستاها در استان گلستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و در نوار مرزی سیلاب عشایر استان را محاصره کرده است و همچنان امداد رسانی هوایی به آنان ادامه دارد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه برنامه ها پیام نوروزی لوریس چکنواریان آهنگساز مقیم ایران رو بشنوید.
عید نوروز بار دیگه اومد، خوشحالم که زنده ام و بازم جشن میگم با تا کشور عزیزم، با ملت عزیزم. واقعا آرزوی زیاد خوشبختی و موفقیت برای ملت خودم آرزومندم و انشالله که سال آینده این مشکلات حل بشه در زندگی ما بتونیم بیشتر پیشرفت کنیم، به فرهنگ خدمت کنیم، چون یک کشور بدون فرهنگ خیلی باب میتونه ثروتمند بشه، ولی فرهنگی که ثروتمند تر میکنه. و امیدوارم که ما بتونیم در سال آینده به فرهنگ بیشتر توجه کنیم و کمک کنیم که فرهنگ ما نه فقط در ایران بلکه در خارج از ایران بتونیم ما به مردم دنیا نشان بدیم. عید همه هموطنان عزیزم مبارک.
پیام نوروزی لوریس چکنواریان آهنگساز مقیم ایران رو میشنیدید. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای سومین بار در 3 ماه گذشته به روسیه سفر خواهد کرد. همزمان با تشدید حملات ارتش سوریه و بمباران شهر ادلب این کشور از سوی روسیه، فشار مسکو بر آنکارا برای اجرای تعهداتش به منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های تروریستی افزایش پیدا کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان 8 آوریل 19 فروردین ماه برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش هدف از این سفر اعلام سال مبادلات فرهنگی و توریستی میان دو کشور است که به مراسمی در بولشوی تئاتر مسکو افتتاح خواهد شد. از سوی دیگر سخنگوی کرملین بریانو وستی گفت طی سفر اردوغان به مسکو شورای عالی همکاری های روسیه و ترکیه تحت رهبری رؤسای جمهور دو کشور برگزار خواهد شد. والری سالوی کارشناس مسائل بین الملل می گوید روابط روسیه و ترکیه گسترده و پیچیده است.
روسیه و ترکیه علاقمند به همکاری در همه زمینه‌ها هستند. خط انتقال گاز جریان ترکی و نیروگاه اتمی اکوی از قراردادهای مهم اقتصادی و مکمل حجم قابل توجه مبادلات تجاری بین دو کشور است. خرید سامانه‌های موشکی S-400 که ترکیه را تحت فشار شدید غرب قرار داده، دو کشور را بیش از پیش نزدیک و به همپیمان نظامی تبدیل کرده. ترکیه به روابط با روسیه به عنوان امتیاز در مذاکرات پرچالش با غرب می‌نگرد و برای مسکو مهم است که آنکارا همچنان همپیمان روسیه در سوریه و خاورمیانه بماند. اما در سوریه اختلاف‌ها بیشتر از اشتراکات است و روابط روسیه و ترکیه را پیچیده‌تر از آنچه ممکن است از بیرون به نظر برسد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تاس، ادلب محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو خواهد بود. ادلب آخرین بخش بزرگ سوریه است که در کنترل دولت بشار اسد نیست و روسیه اخیراً حملات به ادلب را تشدید کرده، اما میگوید این حملات محدود به تأمین امنیت پایگاه‌هایش در سوریه است و به ترکیه هماهنگ شده. روسیه پاییز گذشته برای جلوگیری از بحران انسانی و موج جدید آوارگان از ادلب با ترکیه توافق کرد که با تکیه بر نفوذ خود در میان اپوزیسیون سوریه به اوضاع ادلب سامان ببخشد. اما طی این مدت گروه جهادی تحریر الشام عملا کل ادلب را تحت کنترل خود درآورده. روسیه و ترکیه از 20 روز پیش در پی ده‌ها دور مذاکره میان نظامیان و نهادهای امنیتی دو کشور گشت‌های مشترک در حوالی ادلب آغاز کردند. ایگر شتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ترکیه و روسیه که نتوانستند برای ادلب راه حل راهبردی پیدا کنند، گام‌های تاکتیکی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ادلب همانقدر برای ترکیه مسئله است که برای روسیه. بازگرداندن ادلب تحت کنترل اسد بهانه‌ای خواهد بود تا روسیه سرانجام به مداخله خود در سوریه پایان دهد. و نه تنها این گام سازگار با منافع مسکوست که برای این اقدام از سوی دمشق و تهران نیز تحت فشار است. اما اگر ترکیه با عملیات نظامی ارتش سوریه توافق کند، روابط خود با اپوزیسیون سوریه را به کلی برهم خواهد زد و در حالی که مخالفت ترکیه با اسد همچنان باقی است، بعید است به تضعیف مخالفانش کمک کند. احتمالاً اردوغان طی دیدار با پوتین بار دیگر خواستار تمدید مدت اجرای تعهداتش مبنی بر تجزیه اپوزیسیون میانه‌روی ادلب از گروه‌های جهادی خواهد شد. از آنجا که حفظ همپیمانی با ترکیه و جلوگیری از احیای روابط این کشور با غرب برای مسکو حتی از سوریه مهمتر است، بعید است پوتین درخواست اردوغان را رد کند. ممکن است طی دیدار پیش روی رهبران روسیه و ترکیه شاهد رد و بدل امتیازهایی باشیم که مناسبات دو کشور به ویژه در دوره اخیر را شکل دادند.
روابط روسیه و ترکیه فراز و نشیب بسیاری داشته. در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز سوریه در 3 سال پیش، دو کشور بحران جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند. به گونه ای که سال گذشته رجب طیب اردوغان رکورد دیدارهای رهبران خارجی با ولادیمیر پوتین را از آن خود کرد. دیداری که برای 2 هفته دیگر برنامه ریزی شده، سومین سفر اردوغان به روسیه طی 3 ماه از آغاز سال جاری میلادی خواهد بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
از گرانبهاترین خودرو جهان چه میدانیم؟ عنوان مطلبی است که همکاران من در گفتگو با مدیر عامل بوگاتی انتخاب کردن که میتونید متن کامل این گفتگو رو با مدیر عامل بوگاتی در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.